بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران به طور اصولی با فرستادن اورانیوم غنی شده به روسیه برای تقلیز بیشتر موافقت کرده است. 15 نفر از اعضای دفتر تحکیم وحدت بامداد امروز بازداشت شدند. مسابقه تیم‌های استقلال و پیروزی با نتیجه 1-1 به پایان رسید. ساعت 19، درود به شنوندگان گرامی. همچنان که می‌دانید دست قضا و قدر بر ما تاخت و داس مرگ دو تن از دوستان ما را از ما گرفت، رضا و امیر. رادیو فردا سراپا غرق اشک است در سوگ بزرگ از دست دادن رضا آژیری و امیر زمانی فر. ما دوستان و همکارانشان و به ویژه خانواده‌های عزیزشان به پاس مهر و محبت شما دوستداران رادیو فردا خود را تنها حس نمی‌کنیم. خاطره زیبای عزیزانمان رضا و امیر همچون سایبانی است که در این روزها و هنگام‌های سخت روح و روان ما و شما را مرهم می‌گذارد و اندکی آرامش به ما می‌بخشد. سایبانی که ما را از باران اشک‌ها در امان خود دارد. با سپاس از مهر شما دوستداران رادیو فردا برای مهین گرجی همکار دیگرمان که همچنان در اغما به سر میبرد آرزوی بهبودی داریم. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم و به یاد رضا و امیر مجله شامگاهی را با خبر و گزارش تقدیمتان میکنیم. پیش از هر چیز تازه ترین خبرها را از همکارم رویا کریمی میشنویم. با سلام به شما.
عصرتون بخیر. به گزارش خبرگزاری های بین المللی، جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات روز پنجشنبه در ژنو موافقت کرده است بخشی از ذخایر اورانیومی را که با غلظت پایین در نطنز غنی شده برای تقلیز بیشتر به روسیه بفرستد. به گزارش رویترز این اورانیوم سپس از روسیه به فرانسه فرستاده می شود تا در آنجا در داخل میله های مخصوص سوخت قرار گرفته و به ایران تحویل داده شود. اما مهدی سفری از اعضای هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی امروز به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت درباره این موضوع هنوز بحثی نشده است. خبر موافقت ایران با بازرسی تأسیسات قم و انتقال اورانیوم غنی شده به روسیه در حالی انتشار یافته که مقام های جمهوری اسلامی بارها تاکید کرده بودند درباره برنامه هسته‌ای ایران به هیچ وجه در مذاکرات ژنو گفتگو نخواهند کرد و تنها بسته پیشنهادی خود را راجع به همکاری در مسائل جهانی تشریح خواهند کرد. به گزارش سایت سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی، ادوار نیوز و خبرنامه امیرکبیر، 15 نفر از اعضای دفتر تحکیم وحدت صبح امروز بازداشت شدند. آنان اعضای شورای مرکزی و شورای تهران دفتر تحکیم وحدت هستند. مهدی عربشاهی، میلاد اسدی و فرید هاشمی اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در میان بازداشت شدگان هستند. بر اساس این گزارش ها این فعالان دانشجویی در پارک جمشیدیه تهران بازداشت شدند. تیم‌های فوتبال استقلال و پیروزی امروز در استادیوم ورزشی آزادی در غرب تهران به مسافه یکدیگر رفتند و بازی با تساوی 1-1 به پایان رسید. خبرگزاری مهر از حضور بیش از 80,000 تماشاگر در استادیوم آزادی خبر داد. به گزارش خبرگزاری ورزش ایران، حدود 7,000 نیروی انتظامی در ورزشگاه آزادی مستقر شده بود. فرمانده نیروی انتظامی تهران گفته بود تمام محوطه داخلی استادیوم و پارکینگ‌های اطراف آن تحت کنترل دوربین‌های نظارتی پلیس قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، از ساعتی پیش از آغاز این مسابقه خطوط تلفن‌های همراه در منطقه غرب تهران و مناطق اطراف استادیوم آزادی دچار اختلال شدید شده بود. در پی وقوع زمین لرزه در جزیره سوماترای اندونزی، وزیر بهداشت این کشور میگوید احتمال دارد حدود 3000 نفر همچنان در زیر آوار مدفون باشند. مرگ 715 نفر تا کنون تایید شده است. روز چهارشنبه زمین لرزه‌ای به شدت 7.6 ریشتر در سوماترا روی داد. آقای حسینی،
با سپاس از رویا کریمی، اینک نگاهی به آنچه که در ادامه مجله خواهیم داشت. کشورهای 5 به اضافه 1 انتظار دارند بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا 2 هفته دیگر از تأسیسات هسته‌ای در نزدیکی قم دیدن کنند. دولت روسیه نیز از پیشرفت گفتگوهای کشورهای 5 به اضافه 1 با جمهوری اسلامی ابراز رضایت کرد. در پی بازداشت 15 دانشجوی عضو دفتر تحکیم وحدت گفتگویی داریم با یکی از اعضای شورای مرکزی آن. مورد 1 آنفلانزای خوکی در زندان اوین را نیز دنبال می‌کنیم. مطالب شنیدنی دیگری هم داریم که در طول مجله شامگاهی با شما از آنها خواهیم گفت. در پی گفتگوی جمهوری اسلامی با کشورهای 5 به اضافه 1 در ژنو، خاویر سالونا، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت کشورهای 5 به اضافه 1 انتظار دارند ایران تا 2 هفته آینده به بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه دهد از تأسیسات غنیسازی اورانیوم در نزدیکی قم بازدید کنند. آقای سولانا همچنین اعلام کرد که ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار است روز 18 اکتبر در شهر وین پایتخت اتریش نشست تازه‌ای داشته باشند. محمد البرادعی مدیر کل آژانس نیز قرار است به دعوت مقام‌های ایرانی به زودی به تهران سفر کند. در همین راستا حسین آریان از رادیو فردا گفتگویی دارد با هوشنگ امیر احمدی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، و نخست نظر او را درباره گفتگوهای ایران با کشورهای 5 به اضافه 1 می‌پرسد که آشتی جویانه توصیف شده است.
منم همین عرضبی رو دارم. یه جلسه بسیار مثبتی بوده برای اولین بار بعد از مدت ها 5 به اضافه 1 جلسه با ایران داشته و در آخر جلسه اون رو مثبت ارزیابی کرده و نه فقط اروپا که امریکا هم به همین طریق، و از اون مهمتر به نظر من اتفاقی بود که در کنار 5 به اضافه 1 بین ایران به امریکا افتاد. یعنی برای اولین بار بیش از همه ایران به امریکا روی خوش نشون داد و با امریکا سعی کرد وارد یه میدون جدیدی بشه، به یک میدون جدید دو جانبه. بنابراین حتی مهمتر از جلسه 5 به اضافه 1 در واقع 1 به اضافه 1 بود، یعنی ایران و امریکا بودن. این بسیار بسیار خوب بود.
با همین احوال به نظر میرسه که این اول کاره، و همینطور که رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما گفت، ما انتظار داریم که ایران شفافیت بیشتری به خرج بده و قدم‌های دیگری رو برداره برای حل این مسئله، درسته؟
بله حتما اینجوری. البته ایران هم همین انتظار رو داره و به درستی هر دو این انتظار رو دارن که وارد مرحله عملی تری بشن. البته ایران عملا چند تا حرکت خوب کرده و پیشنهاداتی داده که مورد رضایت امریکا و بقیه بوده، ولی همونجوری که گفتید ما اول این یه خطی هستیم، اول یک جریان بسیار وسیع و مهمی هستیم، بسیار پیچیده است. من خودم به شخص بیشتر امیدم به جریان 1 به اضافه 1، یعنی ایران به اضافه امریکا هست. اونجاست که به نظر من در آینده نزدیک ما شاهد ایجاد یک جریان‌های جدیدی خواهیم بود و اون جریان به نظر من از 5 به اضافه 1 هم مهمتره و هم شانس توفیقش بیشتره.
به موازات این گفتگوی 5 به علاوه 1، رسانه‌ها گزارش کردند و تایید شده که آقای متکی برای اولین بار از واشنگتن از دفتر منافع ایران در سفارت پاکستان بازدید کرده، و گزارش‌ها گرچه زید نقیض است نشون میده که آقای متکی با مقامات آمریکایی در واشنگتن صحبت کرده. آیا این درسته؟
من قسمت اولش رو میتونم تایید کنم که به هر حال جلسه‌ای بوده که درش تعدادی از مقامات حداقل سابق آمریکایی بودند، مخصوصا از کنگره. اما اینکه ملاقات‌های رسمی هم با مقامات دولتی حاضر داشته رو من نمیتونم حداقل در این مقطع تایید کنم. من اعتقاد دارم که آقای متکی برای مثلا یه سری ملاقات‌های با مقامات امریکایی حاضر به واشنگتن نرفته بود، یعنی هدفش اون نبود. بنابراین فکر می‌کنم که هدف اصلی رفتن آقای متکی به واشنگتن همون دیدار از دفتر حفاظت بوده و بررسی وضعیت اونجا، و شاید در کنار اون این فکر هست که یه ارزیابی از دفتر کرده باشه، ببینه که اگر قرار باشه یک روزی در آینده نزدیک این دفتر از این وضعیت دفتر منافع به یک وضعیت وسیع‌تری مثلا در وضعیت کارداری ارتقا پیدا کنه، این ظرفیت‌هاش داره یا نه و اصلا چه امکاناتی اونجا هست.
در گفتگوهای 5 به علاوه 1 برابر گزارشات ایران قبول کرده که به بازرسان آژانس اجازه بده از تأسیسات غنی‌سازی قم که در دست ساختمانه بازدید بشه، و همینطور قبول کرده که مقداری از اورانیوم غنی شده با غلظت پایین بفرسته به روسیه برای تبدیل به 20%. فکر می‌کنید این اقدامات نگرانی‌های کشورهای غربی رو کمتر بکنه و راه را هموار بکنه برای گفتگوهای بیشتر و همینطور ایجاد روابط و تعامل بیشتر با کشورهای غربی؟
حتما اینجوره، برای اینکه این پیشنهاد خیلی مهمیه. اولا خب یکی از مشکلات اساسی غرب الان با ایران، و نه فقط غرب که 5 به اضافه 1 و دیگران با ایران، بحث به اصطلاح اعتماده، و همیشه بحث این بوده و امیدوارم این بحث صادقانه باشه از طرف غربی ها مخصوصا، که ما مشکلی با غنی‌سازی صلح‌آمیز با ایران نداریم، که ایران حقشه و میتونه غنی‌سازی برای مصارف صلح‌آمیز بکنه، اما و دلایلی که وجود داره ما مشکوک هستیم و اعتماد به ایران نداریم و بنابراین باید اعتماد سازی کنه. و یکی از راه‌های اعتماد سازی البته شفافیت هر چی بیشتره در همه زمینه‌ها و اینکه ایران اجازه بده که آژانس بیش از گذشته تسلط اتمی ایران رو زیر نظر داشته باشه خب خیلی مهمه. از طرف دیگه همینقدر که این بتونه این پیشنهاد غنی‌سازی که از طریق مواد مونده الان به روسیه داده این بسیار مهمه. معمولا در اونجا هم یه مشکل اساسی وجود داشته برای اینکه ضایعات سوخت میتونسته مورد استفاده دیگه هم قرار بگیره. به هر حال هر دوی اینا حرکت‌های مهمیه. من اعتقاد دارم در آینده شاید ایران حتی بپذیره که پروتکل الحاقی آژانس رو هم بپذیره و اگر با قید دو فوریت اینو از مجلس هم بگذرونه و سعی کنه که اعتماد سازی رو حتی بیش از امروز به جلو ببره. به هر حال حرکت‌های خوبی فعلا دارن خوب فکر میکنن. هر دو طرف دارن حداقل با حسن نیت به هم دیگه نگاه میکنن و دارن سعی میکنن راه برای آینده رو بیشتر باز کنن. این دفعه مهمترین اتفاقی افتاد این بود که همه از جلسه رفتن بیرون و همه به هم دیگه تبریک گفتن و همه گفتن عجب جلسه ای بود و ایشالله که از این جلسات بیشتر داشته باشیم. خودش خیلی مهم بود.
هوشنگ امیراحمدی استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در آمریکا در گفتگو با حسین آریان از رادیو فردا درباره روند گفتگوهای حکومت تهران با کشورهای پنج به اضافه یک نظر می‌داد. این در حالی است که دولت روسیه نیز رضایت خود را از پیشرفت گفتگوهای پنج به اضافه یک با جمهوری اسلامی ابراز داشته است. مسکو همچنین اعلام کرده که حاضر است اورانیوم غنی سازی شده برای اهداف صلح‌آمیز ایران را تأمین کند. آنا رایسکایا.
وزارت امور خارجه روسیه پس از پایان مذاکرات گروه پنج به علاوه یک با ایران که اول اکتبر در ژنو انجام شد اطلاع داد جمهوری اسلامی طی این دیدار بر آمادگی خود برای ادامه همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی تأکید کرد. در بیانیه این وزارتخانه آمده است اقدامات مشخصی برای توسعه گفتگو با ایران بررسی شد و این کشور با ارائه پاسخهای شفاف به سوالات آژانس بین المللی انرژی اتمی موافقت کرده است. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه پنجشنبه در پایان دیدار خود با وزیر امور خارجه فرانسه در مسکو نیز نسبت به دستیابی به اطمینان کامل از ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران و رفع هر گونه مانع برای برقراری همکاری‌های سودمند در منطقه ابراز امیدواری کرد. اندری نیستیرینکا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در نشست خبری هفتگی درباره نتایج دیدار گروه پنج به علاوه یک با ایران گفت:
Главное, в чем сходятся позиции России и наших партнеров, сейчас как никогда актуально.
مهمترین نکته مشترک در مواضع روسیه و همپیمانانش راه اندازی سریع روند پایدار مذاکرات با ایران با هدف رفع تمام ابهامات درباره ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای این کشور است. به محض اینکه این اطمینان حاصل شود، ایران از تمام حقوق کشوری که عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است بهره‌مند خواهد شد. وضعیت برنامه هسته‌ای ایران همچنان دشوار است. تهران به تازگی از تأسیسات جدید غنی‌سازی اورانیوم و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داده است. اما ساخت این تأسیسات با درخواست‌های آژانس و قطعنامه‌های شورای امنیت مبنی بر متوقف ساختن برنامه غنی‌سازی توسط ایران مغایرت دارد. ما خواستار بررسی آژانس درباره این تأسیسات هستیم و امیدواریم ایران به سوال‌هایی که تاکنون درباره برنامه هسته‌ایش بی جواب مانده پاسخ دهد.
در این میان خبرگزاری اینترفاکس به نقل از یک منبع آگاه از روند مذاکرات گروه پنج به علاوه یک با نماینده ایران اطلاع داد که روسیه طرحی برای غنی‌سازی تکمیلی اورانیوم به ایران پیشنهاد داده است. بنابراین طرح روسیه اورانیوم 4% از ایران تحویل می‌گیرد و آن را با قنای 20% به ایران تحویل می‌دهد. منبع اینترفاکس افزود ما توافق کرده ایم که آژانس بین المللی انرژی اتمی مدیریت این پروژه را بر عهده بگیرد و در حال حاضر مذاکرات در جریان است. مقامات ایرانی هنوز واکنشی به این طرح نشان ندادند. اما پیشتر علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرده بود جمهوری اسلامی برای ادامه فعالیت نیروگاه تحقیقاتی تهران نیاز به اورانیوم با قنای 20% دارد. محمود احمدی نژاد نیز در زمان حضور در نیویورک در پاسخ به سوال گفته بود که اگر آمریکا و کشورهای غربی قصد همکاری با ایران در زمینه انرژی اتمی را دارند، می توانند اورانیوم مورد نیاز نیروگاه تحقیقاتی تهران را تأمین کنند. پایگاه اینترنتی گازیتارو در تحلیل این خبر نوشت طرح غنی‌سازی اورانیوم سازگار با منافع روسیه است و این کشور برای به نتیجه رساندن آن تلاش فراوان خواهد کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
گزارش آنا رایسکایا بود درباره رضایت روسیه از پیشرفت گفتگوها بین نمایندگان حکومت تهران و نمایندگان کشورهای پنج به اضافه یک.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
ساعت 19:15 است. گزارش منابع دانشجویی از تهران حاکی از بازداشت بیش از 15 تن از اعضای شورای مرکزی و شورای تهران دفتر تحکیم وحدت و همچنین اعضای انجمنهای اسلامی دانشگاه‌های مختلف در امروز آدینه است. این گزارش‌ها حاکی است که این فعالان دانشجویی توسط کسانی که لباس نیروی انتظامی بر تن داشتند در پارک جمشیدیه تهران بازداشت شدند. بر پایه این گزارش‌ها مهدی عربشاهی، میلاد اسدی و فرید هاشمی از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و نسیم سرابندی دبیر کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت در میان بازداشت شدگان هستند. همچنین عزت تربتی، مونا قفاری، حسین معصومی، حامد عزیزی، مجید عباسی، زهرا نیکسرشت، سیاوش حاتم، حمزه مؤذن، احمد احمدیان، امیر حسین معظمی، مجید عباسی و محمد رضایی از دیگر بازداشت شدگان هستند. بهاره هدایت، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، در گفتگو با بهروز کارونی از رادیو فردا با تایید این گزارش ها میگوید این گروه در یک جمع دوستان بازداشت شدند.
در حال حاضر هم ما هیچ اطلاعی از این که کدوم نهاد اینها رو دستگیر کرده و الان در کدوم بازداشتگاه به سر میبرن نداریم. خانواده های این افراد، برخیشون که تهران بودن و امکان پیگیری داشتن، به پلیس امنیت منطقه دربند و چند تا کلانتری های اطراف سرکشی کردن، ولی هیچ جوابی از این که این دوستان کجا هستن و وضعیتشون چیه به دستشون نرسید و ما احتمال میگه که حتی نیروهای امنیت با این جمعه کوچیک دانشجویی برخورد کرده باشه.
و برخی گزارش‌ها آمده بود که کسانی که این دانشجویان یا فعالین دانشجویی رو بازداشت کردن لباس نیروی انتظامی به تن داشتن. شما تا چند روز خبر دارید در این مورد؟
بله، ما هم آخرین لحظاتی که میتونستیم با دوستانمون صحبت بکنیم تلفنی، اونها هم اظهار کردن که کسانی که بازداشتشون کردن ملبس به لباس نیروهای انتظامی بودن، ولی متاسفانه دیگه میسر نشد که عنوان کنن که کدوم سمت دارن حرکت میکنن و احتمالاً توی کدوم بازداشتگاه خواهند بود.
میکنید که علت این بازداشت چه باشه؟
تصورمون، یعنی امیدواریم که این بازداشت یک اقدام خودسرانه بوده باشه و تصحیح بشه توسط مسئولین، چون که با توجه به فضای ملتهب و متشنجی که توی دانشگاه‌ها وجود داره، توی چند روزی که از بازگشایی دانشگاه میگذره، این اقدام نه تنها آرامشی رو برقرار نمی‌کنه، بلکه به این فضای ملتهب قطعا دامن خواهد زد و کاملا هم غیر متوقعه بوده، چون در شرایطی که توی خبرگزاری‌های رسمی و نیمه رسمی حکومت داره اعلام میشه که صدها یا شاید حتی هزاران دانشجوی بسیجی تن امروز رو در کوههای تهران به سر بردن و اردوی رو تشکیل داده بودن و با اصطلاح به هر حال یک اقدام تشکیلاتی و منسجمی رو علنی دارن اینطور انجام میدن، جمع کوچک دانشجوی اگر به این شکل نشه تحمل بشه و باهاش برخورد کنم، قطعا اون فضای غیر منطقی و تحریک کننده، اون اقداماتی که تا این چند ماه گذشته هم شاهدش بودیم، خب ما یک چنین تعبیری رو خواهیم داشت و تأمین پیدا خواهد کرد و فضای متشنج دانشگاه ها دامن خواهد زد.
شما اشاره کردید به همزمانی این بازداشت ها با اعتراضات دانشجویی. فکر میکنید که این بازداشت ها امکان داره که طور عمد صورت گرفته باشه؟ چون طی روزهای اخیر شاهد احضار و یا تهدید برخی از فعالین دانشجویی بودیم و یا حتی صدور احکام زندان برای برخی از دانشجویان با دیدگاه های مختلف.
که ما توی بیانیه‌های رسمیمون هم اعلام کردیم، برآوردمون از فضای دانشگاه اینه که اعتراضات دانشجویی در شرایط حاضر توسط رهبران گروه‌های مختلف دانشجویی هماهنگ نمیشه در واقع، چون که خاطره دانشجویان و عموم دانشجویانی که با فضای قبل و بعد از انتخابات به درون دنیای سیاست این جامعه پرتاب شدن و باهاش درگیر شدن و خب بسیار صحنه‌های دلخراش و آزاردهنده‌ای رو دیدن، سرکوب‌ها و کشت و کشتارها رو شاهدش بودن، اونها خودشون دارن به این فضا اعتراض میکنن. با اینکه این فضا خب این اعتراض کردن، این سیاسی شدن دانشجویان مطلوب ما هم هست، اینکه دانشجویان به این فضایی که درش به سر میبرن دارن واکنش نشون میدن، خب هر عقل هوشیار و سلیم این رو به هر حال از یک فضای رخوت بیشتر میپسنده. منتها اینکه همه اعتراضات رو معطوف سران جنبش دانشجویی و به اصطلاح کسانی که سابقه ای در این جریان داشتن بدونیم دور از واقعیت و بنابراین برخوردهای امنیتی قطعا مثمر ثمر نخواهد بود برای کسانی که فکر میکنن با این اقدامات میتونن فضای دانشگاه رو آرومتر بکنن. اما یک نکته خیلی مهمی وجود داره و اون همین که ما از قبل پیشبینی کرده بودیم که ممکنه اون لایه‌های از حاکمیت که احتمالاً قصد به تعطیل کشوندن دانشگاه رو دارند از متشنج شدن و ملتهب تر شدن فضای دانشگاه استقبال میکنن، چون به این وسیله بهانه‌ای به دستشون میرسه تا بتونن کرکره دانشگاه رو پایین بکشن و یک خاموشی مطلق رو بر دانشگاه حاکم بکنن. هشدار هم داده بودیم به دانشجویان معترض که یک چنین بهانه‌هایی رو به دست سرکوبگران ندن، ولی یک چنین اقداماتی، یک چنین بازداشت‌ها و برخوردهایی با یک جمع کوچک دانشجویی خب نشان دهنده همون پروژه است و ما امیدواریم که البته یک اقدام خودسرانه بوده باشه و تصحیح بشه و ما شاهد آزادی دوستانمون باشیم هر چه سریعتر.
بهاره هدایت، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، در گفتگو با بهروز کارونی از رادیو فردا درباره بازداشت 15 تن از دانشجویان عضو دفتر تحکیم وحدت می گفت.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت 19:22 دقیقه است. بر پایه خبرهای رسیده نزد یکی از زندانیان زندان اوین به نام حمیدرضا محمدی با علائمی مانند تب بالای 41 درجه همراه با عطسه، سرفه و درد عضلانی، نخستین نشانه های بیماری آنفلانزای نوع AH1N1 که به آن آنفلانزای خوکی میگویند مشاهده شده است. این بیماری بیماری بسیار خطرناک و مهلکی است که هم برای شخصی که بیمار شده و هم برای اطرافیان به ویژه در مراکزی با ازدحام جمعیت همچون زندانها بسیار خطرناک است. الهه روانشاد از رادیو فردا در همین زمینه با دکتر حسام فیروزی گفتگو کرده است.
دیروز صبح آقای پیمان عارف زندانی سیاسی با من تماس گرفتن از زندان اوین، اندازگاه 8 زندان اوین، و گفتن که هم اتاقیشون آقای حمیدرضا محمدی دچار تب بالای 41 درجه شدن و از روز قبلش هم دچار بی‌اشتهایی، ضعف و درد عضلانی شدن و در حقیقت امروز هم به سمت اسهال و استفراغ و علائم گوارشی این بیماری داره افزایش پیدا میکنه، داره پیشرفت میکنه و این علائمی رو که برای من ذکر کردن خب میتونه این علائم آنفولانزای نوع A باشه
و میتونه علائم بیماری های بسیار دیگری هم باشه. آقای دکتر صحیحه؟
بله، میتونه بیماری های دیگه هم باشه از جمله آنفولانزای معمولی، ولی این علائم چون شک این میره که این بیماری وجود داشته باشه، ولی این بیماری بسیار خطرناکیه و باید حتما پیگیری شه و برای درمانش اقدام بشه.
آقای دکتر فیروزی، چگونه است که پزشک در زندان مگر موجود نیست؟ آیا پزشک ایشون رو ملاقات کرده و نظریه‌ای در این باره داده؟
ببینید، خب دیدن پزشک در زندان اوین خیلی مشکل و خیلی سخت و مشکل هستش، ولی تونستن بچه‌ها دیروز آقای محمدی رو ببرن و پزشک ببینه ایشون رو. پزشک نظریه‌ای که داده اون هم همین تشخیص رو تقریبا داده و گفته که احتمالش هست که آنفولانزای نوع A باشه و باید حتما به مرکز تخصصی ارجاع داده بشه به خارج از زندان. ولی ظاهرا چیزی که به من گزارش دادن میگن که مسئولین زندان ممانعت کردن از خروج ایشون از زندان.
و این سبب شیوع بیماری آنفلانزای نوع A خواهد شد؟ این خطرناک نیست؟
بله، در زندان بالاخره جمعیت بسیار زیادی وجود داره و اینا کاملا در کنار هم زندگی میکنن و این میتونه که این بیماری رو به بقیه هم سرایت بده و بسیار خطرناک.
آیا شما به مقامات بالاتر مراجعه کردید؟ از اونا نمیتونید کمکی بگیرید؟
من دیروز با مسئولین وزارت بهداشت، مسئولینی که در حقیقت کمیته ای تشکیل شده، کمیته پیشگیری آنفلانزای نوع A، من با اون کمیته تماس گرفتم و براشون توضیح دادم که یک موردی هست که در زندان اوین، کاملا براشون شرح دادم این مسئله رو، ولی فقط تلفنی.
اطلاع دارید که پیگیری شده مسئله یا خیر؟
نه متاسفانه امروز جمعه است و هیچ خبری ندارم. آقای عارف دیشب با من دوباره تماس گرفتن و گفتن که کماکان وضعیت آقای محمدی به همون شکل هست، تبشون کماکان بالای 41 درجه است و هیچ بهبودی حاصل نشده و تا دیشب که هیچ پزشکی دیگه ایشون رو ندیده.
شرایط بهداشتی در زندان چگونه است آقای دکتر فیروزی؟ مخصوصا با توجه به اینکه خودتون مدتی این اواخر 5 ماه رو در زندان اوین گذروندید، درسته؟
بله بله، من تقریبا نزدیک به 3 ماه است که از زندان بیرون اومدم. میتونم واژه اسفناک رو براش به کار ببرم، چون واقعیتش اینه که من خودم اونجا که بودم با مسئولین حتی چندین بار وارد مذاکره شدیم، ولی خب ببینید فاس شپش بسیار زیاده، داروهایی که میتونن بدن برای اینا اصلا گیر نمیاد توی زندان، میشه پودرهایی رو استفاده کرد برای کشتن این موجودات، ولی خب اصلا گیر نمیاد. سمپاشی بسیار ضعیف انجام میشه هر چند ماه یک بار، اون هم با خیلی فشارهای زیاد. در حقیقت وضعیت بهداشتی اصلا خوب نیست. اگه یه نفر مریض شه با خیلی مشکلات زیادی داره برای اینکه بتونه به یک پزشک خودشو ارجاع بده.
دکتر حسام فیروزی در گفتگو با الهه روانشاد از رادیو فردا درباره مشاهده یک مورد از بیماری آنفلانزای AH1N1 در زندان اوین برای ما میگفت. آنفلانزای AH1N1 که به آن آنفلانزای خوکی میگویند. در اینجا ساعت تقریبا 19:27 دقیقه است و میرسیم به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
67مین شهرآورد سرخابی فوتبال ایران با نتیجه مساوی به پایان رسید. در ادامه هفته 9 مسابقات لیگ برتر عصر جمعه، تیم‌های استقلال و پرسپولیس در حضور بیش از 80,000 تماشاگر در ورزشگاه آزادی تهران به مسافه هم رفتند که در پایان دو تیم به نتیجه مساوی 1-1 رضایت دادند. این دو تیم نیمه اول را با احتیاط آغاز کردند، اما در نیمه دوم هر دو تیم احتیاط را کنار گذاشته و بازی زیباتری را از خود به نمایش گذاشتند. در دقیقه 51 این دیدار یک پنالتی به سود سرخپوشان رقم خورد که عادل کلاهکج ضربه ریباند مهدی شیری را به گل تبدیل کرد و 4 دقیقه بعد حسین کاظمی هافبک آبی پوشان از روی یک ضربه سانتر شده دروازه سرخپوشان را باز کرد. این 31مین تساوی تیم‌های استقلال و پرسپولیس در 67 مسابقه این دو تیم در 41 سال گذشته بود. تیم ملی والیبال ایران با پیروزی در برابر چین تایپه صعود خود به مرحله نیمه پایانی 15مین دوره مسابقات قهرمانی مردان آسیا را قطعی کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، در مرحله دوم این رقابت‌ها روز جمعه تیم والیبال ایران با حساب 3-1 چین تایپه را شکست داد. طبق برنامه در ادامه این بازی‌ها تیم ایران روز شنبه به مصاف تیم قزاقستان خواهد رفت. کمیته بین‌المللی المپیک امشب در شهر کوپنهاگ پایتخت دانمارک میزبان بازی‌های المپیک تابستانی سال 2016 را معرفی خواهد کرد. شهرهای واشنگتن، مادرید، توکیو و ریو دو ژانیرو 4 شهری هستند که از میان آنها یکی به عنوان میزبان مسابقات المپیک 2016 انتخاب خواهد شد. به گزارش کانال تلویزیونی یورونیوز، 96 تن از اعضای کمیته بین‌المللی المپیک در رأی‌گیری امشب در ساعت 20:30 دقیقه به وقت ایران میزبان المپیک 2016 را انتخاب خواهند کرد. هفته دوم رقابت‌های فوتبال جام باشگاه‌های اروپا دیشب با پیروزی تیم‌های مدعی پیگیری شد. در چند نتیجه مهم شب گذشته، هامبورگ 4-2 هاپوئل تل آویو را شکست داد. هرتا برلین با 1 گل در برابر اسپورتینگ لیسبون تسلیم شد. وردر برمن 3-1 اتلتیکو بیلبائو را از پیش رو برداشت. بازی آژاکس با آندرلشت به تساوی 1-1 انجامید و فولهام بدون بازیکن ایرانیش آندرانیک تیموریان با 1 گل در مقابل بازل سوئیس به پیروزی رسید. به تصمیم اتحادیه فوتبال اروپا، بازی‌های دیشب توسط یک گروه 5 نفره داوری شد، بدین ترتیب که علاوه بر داور وسط و دو خط نگهدار، دو داور نیز در خط طولی کنار دروازه‌ها حضور داشتند. و در فوتبال آلمان امشب هفته 8 بوندسلیگا 1 با یک بازی آغاز می‌شود که تیان شالکه در ورزشگاه خانگیش میزبان آینتراخت فرانکفورت خواهد بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. به ساعت 19:30 و نیمه راه مجله نزدیک میشیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 است. مانند هر آدینه در ادامه مجله شامگاهی با برنامه جنگ فرهنگی وعده دارید. اما پیش از آغاز برنامه هفتگی جنگ فرهنگی از تازه ترین خبرها آگاه میشیم توسط همکارم بکتاش خمسه‌پور. با سلام به شما.
سلام آقای حسینی. مسئولان کمیته جهانی المپیک دقایقی دیگر در کپنهاگ پایتخت دانمارک میزبان مسابقات المپیک تابستانی سال 2016 میلادی را اعلام می‌کنند. شهرهای شیکاگو در آمریکا، توکیو در ژاپن، مادرید در اسپانیا و ریو دو ژانیرو در برزیل برای میزبانی المپیک سال 2016 رقابت می‌کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا همراه همسرش میشل، نخست وزیر ژاپن، پادشاه اسپانیا خوان کارلوس و رئیس جمهوری برزیل برای ترغیب کمیته المپیک به انتخاب کشورهای آنها به عنوان میزبان جملگی به دانمارک رفتند. در پی وقوع زمین لرزه در جزیره سوماترای اندونزی، وزیر بهداشت آن کشور میگوید احتمال دارد حدود 3000 تن همچنان در زیر آوار باشند. مرگ 715 نفر تا کنون تایید شده است. روز چهارشنبه زمین لرزه‌ای به شدت 7.6 درجه ریشتر در سوماترا روی داد. به گزارش سایت سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی، ادوار نیوز و خبرنامه امیرکبیر، 15 تن از اعضای دفتر تحکیم وحدت صبح امروز بازداشت شدند. آنان اعضای شورای مرکزی و شورای تهران دفتر تحکیم وحدت هستند. مهدی عربشاهی، میلاد اسدی و فرید هاشمی اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در میانه بازداشت شدگان هستند. بر اساس این گزارش ها، این فعالان دانشجویی در پارک جمشیدیه تهران بازداشت شدند. اسرائیل 19 زندانی زن فلسطینی را در ازای دریافت یک فیلم ویدیویی آزاد کرد. این فیلم به گیلئاد شالیت، سرباز اسیر اسرائیلی مربوط می شود که 3 پیش در غزه ربوده شد. مقامات اسرائیلی هنوز درباره این فیلم اظهار نظر نکردند، اما به گزارش تلویزیون اسرائیل این فیلم گیلئاد شالیت را در وضعیتی نشان می دهد که به نظر می رسد حالش خوب است. مبادله امروز پیشرفتی در مذاکرات حماس و اسرائیل با میانجیگری مصر به شمار می رود. و پیمان جدید اتحادیه اروپا موسوم به پیمان لیسبون امروز در جمهوری ایرلند به همه پرسی گذاشته شده است. این پیمان امکان اصلاح ساختار و اختیارات اعضای اتحادیه اروپا را فراهم می کند و رأی مثبت یا منفی مردم ایرلند برای آینده اتحادیه اروپا سرنوشت ساز است. در صورت رأی منفی، توسعه اتحادیه اروپا و ادغام سیاست های اعضای آن به تأخیر خواهد افتاد و یورو تضعیف خواهد شد.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور برای تازه ترین خبرها. اکنون نوبت میرسه به برنامه هفتگی هر آدینه، برنامه جنگ فرهنگی که همکارم مهرداد سپهری تهیه و اجرا کرده است.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. در 73 شماره از جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا با شما هستم. در این روزها همونطور که بسیاری از شنوندگان رادیو فردا اطلاع دارند، دو تن از همکاران این رادیو در حادثه ای از دست رفتند، امیر زمانیفر و روزا آژیری. بنابراین این برنامه رو با یاد و نام این دو همکار از دست رفتمون آغاز میکنیم. در این برنامه مثل هفته های پیش مروری خواهیم کرد بر برخی وقایع هنر و فرهنگ. پیش از هر چیز دو خبر خواهید شنید از هنرهای تجسمی و موسیقی. بعد از اون گفتگویی با محسن نامجو، خواننده و نوازنده خواهیم داشت درباره آخرین فعالیت‌ها و برنامه‌هاش. بخش پایانی این برنامه به دو گفتگوی کوتاه اما ویژه اختصاص داره، از دو چهره جهانی حوزه ادبیات و کتاب، پال آستر، رمان نویس بزرگ آمریکایی، و طارق علی، رمان نویس، فیلمساز و متفکر پاکستانی بریتانیایی. گالری اویسی، یکی از نگارخانه‌های تهران، اقدام به برگزاری یک حراج آثار هنری کرده. این نگارخانه مجموعه‌ای شامل 25 اثر از 24 نقاش بزرگ قرن 20 رو به معرض فروش گذاشته. آثاری از بزرگانی چون ماتیس، ژان کوکتو، پیکاسو، خوان میرو، سالوادور دالی و دیگران. البته در این بین فقط دو تابلوی اصل وجود داره، آثاری از ماتیس و کوکتو. مدیر نگارخانه اویسی درباره این آثار گفته که این مجموعه رو در 3 دهه گذشته و از حراجی‌های معتبر دنیا خریداری کرده و به عنوان گنجینه یا کلکسیون شخصیش نگهداری می‌کرده و حالا در معرض فروش گذاشته. به جز دو اثر متعلق به هانری ماتیس و ژان کوکتو که قراره به صورت توافقی با خریداران به فروش برسه، بقیه آثار این نمایشگاه بین 2 تا $18,000 قیمت گذاری شدند. از شهرام ناظری، خواننده سرشناس موسیقی سنتی ایرانی، خبر میرسه که در تدارک برگزاری کنسرتی متفاوت در شرق و غرب آمریکاست. تفاوت این کنسرت با سایر کنسرت‌های موسیقی سنتی به این دلیله که او تلاش کرده برای نخستین بار بخشایی از شاهنامه فردوسی رو در دستگاه‌های موسیقی سنتی ایرانی اجرا کنه.
من 10 سال هست که روی شاهنامه کار کردم. خب شاهنامه البته کار کردن روش بسیار مشکله، برای که خب ما توی تاریخ موسیقی سنتیمون سابقه نداشته است. توی این 120 سال شاهنامه کسی نخونده، در نتیجه کسی شاهنامه خوندن بلد نیست. استادامونم که خب چیزی تو این مورد یاد ندادن، ایشون بیشتر آموزش موسیقی سنتی روی غزلهای سعدی و یک طرز فکر تغزلیه، در صورتی که خب این یک منظومه است، یک طرز فکر دیگری میخواد. شعر شاهنامه انجامش مشکلات فراوانی داره و اما همش قابل حله، ولی یه دونه موزل خیلی بزرگ داشته و اون طرز بیان شعر فردوسی و طرز برخورد با نوع لحن و بیان این منظومه عظیم ادبیات فارسیه که خب ما موسیقی دانه سنتی یاد نگرفتیم اینو. در نتیجه من چند سالی به اصطلاح روی این موضوع کار کردم، روی تاریخ ایران و باستان، روی اسطوره ها، سر نخایی که از جاهای مختلف دست آوردم، از اوستا، سرودهایی که در اوستا خونده میشده، یا مهمترینش هم البته از مقام های دست نخورده خیلی قدیمی کردی که در حقیقت یک نوع لحن های حماسی و فضاهایی که خیلی قدیم وجود داشته و امروز از بین رفته، سرنخام از اونجا به دست آوردم. دیگه من تصمیم گرفتم، به خصوص با حضور پسرم حافظ، بلان بعد از 10 سال که تحصیلاتش در نیویورک تموم شده، ایشون پایان‌نامه تحصیلیش هم توی آهنگسازی روی شاهنامه فردوسی تدوین و پارتیتورشو تو زمینه نوشته. این در حقیقت ما تو جریان فردوسی بودیم مثلا سال‌ها پیش.
این برنامه روز شنبه در شهر لس آنجلس و 11 روز بعد در کارنگی هال شهر نیویورک اجرا خواهد شد. در این کنسرت ها حافظ ناظری، فرزند شهرام ناظری، هم با او خواهد بود و با ساز ویژه خودش خواهد نواخت، سازی که خود او با افزودن 2 سیم بم به سه‌تار و بعضی تغییرات دیگه در فرم ظاهری این ساز قدیمی ابداع کرده. حافظ ناظری خودش میگه که مدت هاست برای تلفیق موسیقی ایرانی و موسیقی کلاسیک تلاش میکنه و البته این کنسرت های اخیرش هم شامل تجربه های او در همین زمین است. روزنامه لس آنجلس تایمز هم اخیراً مطلبی درباره همین کنسرت چاپ کرد و در اون درباره حافظ ناظری فرزند استاد شهرام ناظری با تحسین سخن گفت. حافظ ناظری که 30 سال داره به لس آنجلس تایمز توضیح داده که موسیقی مورد نظر او یک نوع تازه از موسیقی کلاسیکه که نه کاملاً غربی و نه کاملاً شرقیه. ضمناً شهرام ناظری در این دو کنسرت علاوه بر اشعار شاهنامه قطعاتی رو هم مثل همیشه به اشعار مولانا اختصاص داده. شهرام ناظری در سالهای اخیر سعی کرده شعر شاعران نیمایی و حتی شعر شاملو رو که کار کردن باش در چارچوب دستگاه سنتی ایرانی دشوارتره رو به کار بگیره. در ادامه قطعه کوتاهی از آواز شهرام ناظری رو میشنوید با شعری از مهدی اخوان ثالث که به وقایع پس از 28 مرداد 1332 اختصاص داشته. آبها از آسیاب افتادند، دارها برچیده خونها شستند، جای رنج و خشم و عصیان بوته ها پشکبونهای پلیدی رستند.
دارها برچیده خونها
اما محسن نامجو خواننده نوازنده و سراینده جنجالی ایرانی که بیش از یک سالی هست در خارج از ایران به سر میبره و در خارج از ایران هم با کنسرتاش و یکی دو ویدیو کلیپی که منتشر کرده همچنان در مرکز توجه دوستدارانش بوده، دومین آلبومش رو به زودی قرار منتشر کنه. اما پیش از اون در چند روز آینده نامجو در میلان ایتالیا هم بر صحنه خواهد رفت. به همین دلیل از همکارم احمد رفعت در ایتالیا خواستم که به همین مناسبت و برای جنگ فرهنگی این شماره با محسن نامجو گفتگویی کنه. بشنویم این گفتگو رو که نامجو از مسائل مختلفی صحبت کرده.
هفتم اکتبر کنسرواتوار جوزپه وردی میلان میزبان محسن نامجوه که سیدی جدیدشو که در ایتالیا ضبط شده به هوادارانشو به رسانه های ایتالیایی معرفی کنه. گروهی از نوازندگان ایرانی و ایتالیایی من جمله خانم گلشیفته فراهانی محسن نامجو رو تو این کنسرت همراهی خواهند کرد. از محسن نامجو در رابطه با سیدی جدیدش میپرسیم.
بله، این سیدی توسط ارتباطی که دوست عزیزم بابک پیامی ایجاد کرد در ایتالیا ضبط و یه جوری روالش مثل کارهای قبلی بنده است. چون من تو کارهای قبلی هم قطعه‌ای که به هر حال سویه های اجتماعی و سیاسی باشه درش بوده و قطعه‌ای که کاملا فولکلوره و یه جوری ادای دین به فرهنگی که من بهش علاقه داشتم اون قطعات هم توش بوده. این توی این آلبوم هم همینطوریه و دو یا سه تا قطعه هست که به این اتفاقات ربط داره. متا جالب اینه که من حالا این تریبون فرصت خوبیه که من خدمتتون بگم من در یک سال گذشته هیچ نوشته جدیدی نداشتم، هیچ شعری ترانه جدیدی ننوشتم. من بعضی که اتفاقات افتاد و به مناسبت شروع این آلبوم گشتم در کارهای قدیمم و چند تا شعر و ترانه پیدا کردم که واقعا برای خودم بسیار تعجب برانگیز بود، چون که مثل این که یه جوری از قبل برای این ایام گفته شده. شامل کلا 8 تا قطعه میشه که 4 یا 5 تاش قطعات غیر سیاسیه، شاید اگه اسمشو بذاریم سیاسی اجتماعی، و دو سه تاش هم ربط داره به اتفاقات اخیر.
محسن نامجو 11 سپتامبر در حاشیه جشنواره سینمای ونیز، در روزی که به سینما و دموکراسی اختصاص داده شده بود، بعد از مدت‌ها پا به روی صحنه گذاشت و چند قطعه از سیدی جدیدشو و بعضی از ترانه‌های قدیمیشو برای بیش از 1000 نفر که جمع شده بودند اجرا کرد. محسن نامجو در رابطه با برنامه‌هاش برای آینده به رادیو فردا میگه:
تا حدود 2 ماه قبل از این تاریخ خرداد ماه که ختم این اتفاقات بشه، کنسرت های به صورت سولو برقرار بود و جاهای مختلف دیگه هم بود که قرار بود اجرا بشه. من قبل از اون تصمیم گرفتم که با یه شکل و شمایل جدیدی کنسرت برگزار بشه، حتی اگه لازمه 6 ماه یه سال وقفه بیفته و این دفعه دیگه نه به صورت تک نفره بلکه با یه گروه یه بند مشخص بریم برای اجرا در جاهای مختلف. ولی خب بعد از اینکه این اتفاقات افتاد، تا مدتی حتی تا همین ایام دل آدم راضی نمیشه که بره یه جایی و مردم بیان و تبلیغات بشه و بعد بشینن تو ساز بزنی و بعد شادی کنن. یعنی همش احساس میکنی که یه دینی داری که این درست نیست. برای همین این اتفاقات هم بهانه‌ای شد که فعلا این برنامه قطع شد. ولی خوشبختانه با توجه به صحبتی که قبلا شده بود، این ارتباط در ایتالیا پیدا شد و تابستون رو بیکار نبودیم و مشغول ضبط این آلبوم بودیم. بعدش هم یکی دو تا موزیک ویدیو بر اساس قطعات همین آلبوم. ان شاءالله در ماه‌های آینده، شاید از سال نو میلادی، با گروهی که دیگه کم کم داره شکل میگیره برنامه‌های خواهد بود. منتها خب هنوز اینکه تاریخش کی باشه نه هنوز مشخص نیست، ولی حتما خواهد بود.
البته موسیقی محسن نامجو که هم خواننده است، هم آهنگساز و هم مؤلف، از همون آغاز بحث برانگیز بود. بعضیا محسن رو پرابتکارترین آهنگساز تلفیقی میدونن، ولی خب برای بعضی دیگر هم کارهای او قابل انتقاده.
چیزی که برای من همیشه جالب بود و کماکان هست اینه که مخاطبی که سیدی بنده رو میشنوه ببینه که یک خواننده، یک صدا، یک هنجره از آواز خیلی بدوی کردی داره اجرا میکنه تا نمونه هایی از سبک آواز مدرن غربی که مربوط به سبک های راک و مادر اونها بلوز هست. و در این سیدی جدید هم این اتفاق میفته. یعنی یک خواننده است که از شعری راجع به رهبر انقلاب در کارش میاره و همون شعر بعدن ختم میشه به اینکه یه سری متون انگلیسی رو که به شکلی به این ایام هم میخوره با آواز ایرانی میخونه و بعد در یه قطعه دیگه یه سری اشعار خیلی قدیمی کردی رو با شیوه آواز کردی میخونه. و فعلا این علاقه بنده است برای اجرا و تولید یه سری کارها و مدتی هم که در خارج از ایران هستم اینقدر کارهای اجرا نشده و آرشیوی از ایران با خودم آوردم که فعلا متریال برای انجام دادن هست و آینده هم با خداست. بعد ببینیم چی میشه.
یکی از ترانه‌های جنجال برانگیز محسن نامجو که برای این خواننده چند سال زندانم برمغان آورد، درش از سوره های قرآن به عنوان متن استفاده شده.
شما در ظاهر چیز رو میشنوید که با آواز یه جوری با استایل راک روی کلمات قرآن خونده شده. یه زمانی هست که شما یه شخصیت رو مثل عبدالباسط در کنار راجر واترز قرار میدین. در درجه اول اینقدر اینا با هم دیگه تناقض دارن که موجب خنده میشه. ولی از نگاه من موزیسین، راجر واترز یه خواننده ایه که در گام میخونه که اسم شما میذاریم گام بلوز و مجموعی از یه سری نوته. عبدالباسط در دستگاه عربی میخونن که اونا هم یه سری نوتن که در اشل گامهای عربی چیده شدن کنار هم دیگه. از نگاه من همچنان که میایم امتحان میکنیم که آواز راک رو، نوتهای گام بلوز رو بیایم تطبیق بدیم با نوتهای گام ایرانی، حالا یه بار من این تجربه رو با نوتهای گام عربی کردم. خوشبختانه در آلبوم جدید اون قطعه رو ضبط دوباره هم کردم.
محسن نامجو در خاتمه این گفتگو به حکم غیابی که در اوایل خرداد براش صادر شد هم اشاره میکنه و میگه دیگه از این پس خودسانسوری نخواهد کرد.
در برابر این همه اتفاقی که افتاده، این همه جوان که تو خیابون کشته شدن، این همه ظلم، این همه زندانی، من خجالت میکشم که از جرم خودم و از مورد خودم صحبت بکنم و اینکه حالا از منم یه سمبولی اینجوری ساخته شده در جهت یه جوری سرکوب کردن هر آدمی که طرفداری کرده از جنبشی که وجود داره. بعد از این جریانات من تکلیفم با همه وابستگی هام که نسبت به ایران، نسبت به همه خوب و بدیاش، نسبت به همه روابط دور و نزدیکی که داشتم وجود داشت، تکلیفم با همه اونا روشن شد. یعنی تصمیم گرفتم که مدتی از همه اونا چشم بپوشم و حداقل تا زمانی که در دنیای آزاد قرار دارم دیگه خودم رو سانسور نکنم.
دست بردار از این میکده سر به سری، پای بگذار به اون راهی که فکر کنی بهتری، که فقط فکر کنی بهتری. دست بردار و برو فکر کنیم خمساخری، ایش با تو حرف میزنم ای رنج مگر آجوری. بیچار ما که پیش تو از خاک کمتری، ای دهر تو بخورین راه را کلم که ما نخواستیم داوری.
در این بخش دو گفتگوی اختصاصی میشنوید با دو متفکر و رمان نویس بزرگ غربی. هر دو گفتگو رو هم همکار تازه در گذشته من امیر زمانی فر برای همین برنامه انجام داده بود. ابتدا گفتگویی با پال آستر رمان نویس آمریکایی و سپس گفتگویی با طارق علی رمان نویس و متفکر بریتانیایی خواهید شنید. اگرچه این گفتگوها پیش از این در یکی از شماره‌های جنگ فرهنگی هنری ما پخش شدند، اما به دو دلیل ترجیح دادم که اون رو در این شماره بازپخش کنم. اول اینکه هر دو گفتگو همچنان شنیدنی و تر و تازه هستند و دوم اینکه خواستیم به این طریق در این برنامه هم به یاد همکار تازه در گذشتمون امیر زمانی فر باشیم و خاطره این عزیز رو گرامی بداریم. پال آستر و طارق علی هر دو مهمان سال گذشته کنفرانس سالانه نویسندگان پراگ بودند. داستانخوانی داشتند و سخنرانی. پال آستر نویسنده مشهور آمریکایی در ایران هم بسیار مشهور و در بین اهل کتاب بسیار محبوبه. تقریبا همه کتاب‌های او هم به فارسی برگردونده شده و تعدادی از اونها به چاپ‌های متعدد رسیده. شهر شیشه‌ای، کشور آخرین‌ها و سگانه نیویورک از مشهورترین آثار او در ایرانه. امیر زمانی‌فر برای یکی از شماره‌های جنگ فرهنگی هنری ما سراغ پال آستر در این سمینار رفت و در فرصتی با او گفتگوی اختصاصی انجام داد که در ادامه خواهید شنید.
آقای آستر، کتاب‌های زیادی از شما در ایران چاپ و منتشر شده و خیلی از خواننده‌های ادبیات داستانی در ایران با آثارتون آشنا هستند. شما هم با ادبیات ایران آشنایی دارید؟
No, not terribly. I can say, however, that I've had two very long conversations with Iranian journalists and writers on the telephone, and they were so intelligent and so deep and interesting
متاسفانه آشنایی چندانی با ادبیات ایران ندارم، اما دو بار با روزنامه‌نگاره ایرانی از طریق تلفن گفتگوهای بلندی داشتم که به صورت مصاحبه انجام شده. افراد خیلی خوشفکر و باهوشی بودند. یکی از این مصاحبه‌ها 3 ساعت طول کشید. ما البته درباره مسائل سیاسی صحبت نکردیم، فقط از ادبیات گفتیم. برای من تجربه بسیار خوشایندی بود. این مصاحبه برای یکی از روزنامه‌های انجام شد که بعد از چند مدت در جریان یکی از دوره‌های انتخاباتی توی ایران توقیف شد. البته فکر می‌کنم مدتی بعد این روزنامه دوباره منتشر شد.
خیلی از منتقدین ادبی و نویسندگان از جمله توی ایران کتابا و آثارتون رو در ردیف ادبیات داستانی پست مدرن ارزیابی می‌کنن. خودتون فکر می‌کنید یک نویسنده پست مدرن هستید؟
I don't think about these things. I don't give myself labels and that's for other people to do.
خب راستش من درباره این چیزا فکر نمی کنم. یعنی سعی نمی کنم به خودم برچسب بزنم و ترجیح میدم دیگران در این باره دیدگاهاشون رو بگن. من در امر نویسندگی و نوشتن بدون توجه به این مسائل کار خودم رو می کنم. از نظر من اینها چیزهایی بیش از یک سری اصطلاحات و کلمات نیستن.
تا به حال سفری به ایران نداشتید؟
Never, no.
هرگز.
با این حال تصورتون از فرهنگ ایرانی چیه؟ در مورد فرهنگ ایران چی فکر میکنید؟
Well, it seems to me very vibrant, very alive. With interesting artists in all fields. I'm more familiar with Iranian films than literature at this point.
فرهنگ ایران بسیار درخشان، زیبا و سرزنده است و هنرمندای بسیار خوبی داره. من البته بیشتر با فیلمسازها و سینمای ایران آشنا هستم تا ادبیاتش، ولی بر اساس آثار سینمایی که از سینماگران ایرانی دیدم همیشه این احساس به من دست داده که اینها فقط بخشی از لحظات بسیار شگفت‌انگیز در فرهنگ ایرانه. اگرچه سیاست ممکنه در این کشور وضعیت بدی داشته باشه، ولی اونچه که در میان مردم در جریانه بسیار جالب توجهه.
به کدوم کارگردان ایرانی بیشتر علاقه دارید؟
Well, I mean the one that I'm most familiar with is Kiarostami. In fact, in 1997 I was on the jury at the Cannes Film Festival and
به نظر من بهترین اونها کیارستمیه. سال 1997 من جزو هیئت داوران جشنواره سینمایی کن فرانسه بودم و همون دوره بود که جایزه نخل طلای فستیوال کن رو به فیلم طعم گیلاس کیارستمی دادیم و خود من هم بخشی از این تصمیم گیری بودم.
و در پایان سخنی خطاب به علاقمندانتون تو ایران دارید؟
نه،
فقط برای همه اونها بهترین آرزوها رو دارم.
گفتگوی امیر زمانی فر رو میشنیدید با پالاستر، رمان نویس و فیلمنامه نویس سرشناس آمریکایی. اما در همین سمینار نویسندگان پراگ یک نویسنده سرشناس و جنجالی دیگه هم حضور داشت، طارق علی، نویسنده پاکستانی تبار بریتانیایی که نه تنها رمان نویس و کارگردان سینماست، بلکه به عنوان یک متفکر، تحلیلگر و فعال سیاسی هم در دنیا شناخته میشه. امیر با او گفتگوی انجام داد که بخشی از این گفتگو رو خواهید شنید، با این توضیح که این گفتگو پیش از وقوع حوادث اخیر در ایران صورت گرفته و نشون میده که طارق علی تا چه حد بر مسائل ایران اشراف داره. بشنویم بخشی از گفتگوی امیر زمانی فر رو با طارق علی.
آقای علی، وضعیت سیاسی اجتماعی رو در ایران چطور می‌بینید؟ وضعیت جوان‌ها، وضعیت مردم در ایران؟
You have mass unemployment, you have social problems, you have working class action, strikes, etc.
بیکاری گسترده، معضلات اجتماعی، اعتراض‌های کارگری و اعتصاب‌ها، این یک مسئله. اما مهمترین مسئله ایران اینه که کاملاً روشنه که شمار زیادی از جوان‌های این کشور دیگه از دست این حکومت خسته شدن. اما پرسش اینه که اونا کی دست به حرکت در جهت اعاده مطالباتشون میزنن. این رو نمیشه پیش بینی کرد، ولی به باور من این اتفاق خواهد افتاد.
به نظر شما جنبشایی از نوع اعتراضهای دانشجوها، جوونا و زنا که مدت‌ها تو ایران آغاز شده، حرکتش رو به جلو خواهد بود یا اینکه نه، نظام سیاسی ایران موفق میشه اون رو متوقف کنه؟
Progressive movements are never linear. They go up and down, up and down.
But این یک جنبش پیشروه، البته فراز و نشیب پای خودش هم داره.
و به عنوان پرسش آخر اجازه بدید از سیاست عبور کنیم و یه سوال از ادبیات. با ادبیات و نویسنده‌های ایرانی آشنا هستی؟
Not contemporary. I'm familiar with Iranian films. And some of the cinema that has come out of Iran is
نه، با ادبیات معاصر ایران آشنایی ندارم. من بیشتر با فیلم‌ها و سینمای ایران آشنا هستم. بعضی از فیلم‌هایی که از سینمای ایران می‌بینم برام بسیار امیدوارکننده است. معتقدم ملتی که سینمای اینچنین داره کشوری است که هرگز حکومت روحانیون رو برای همیشه نخواهد بست.
با من مرتاد سپهری همراه بودید در 73 جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا. این برنامه رو هم همینجا به پایان میبرم. تا هفته بعد.
برنامه جنگ فرهنگی بود که در آن صدای امیر زمانیفر رو هم میشنیدید. امیر زمانیفر که به همراه روزا آژیری در یک سانحه رانندگی جان خود را از دست دادند. سوانحه‌ای چنین دردناک هنگامی که روی میدهند حرکت زمان را نیز به لکنت میاندازند. همدردی شما به ما یاری میدهد تا سرمای اندوه جای اجاق عشق و اشتیاق را نگیرد و ما بتوانیم با حفظ خاطره جاودان امیر و روزا به وظیفه خبررسانی خود ادامه دهیم و با وجود از دست دادن دو شاخه زیبای این درخت تنومند، اراده ما در راه وظیفه خود همچنان مصمم خواهد بود. مجله شامگاهی رادیو فردا در اینجا به پایان می‌رسد.